بسم الله الرحمن الرحیم. 17 بهمن 91 مباحث تزاحم. استاد جوابشو بگیریم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نفعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این بود که آیا در موارد تضاد اتفاقی بین تضاد دائمی بین متعلق دو امر تضاحم جاری می شود یا تضاحم جاری نمی شود. خب کلامی توی تقریرات آقای هاشمی وارد شده بود، من بعد مراجعه کردم تقریرات آقای حائری، یا مثلا از زمین تا آسمون فرق داره، یه چیز دیگه اساسا. حالا عرض میکنم این تحرافی که ایشون نقل کرد یه چیز معقوله. اصلا من دیروز اینقدر این حرف تیز شده بود که نمیتونستم چجوری تقریب بکنم بحثو، اینقدر آشفته بود بحث، هی یه جوری تو ذهن خودم میخواستم بالا پایین کنم یه تقریب یا خیلی تقریب بود یه چیزی که بشه چیز کرد. و بعد مراجعه کردم به این تقرارات آشق عبدالساطر. معلوم شد آشق عبدالساطر هم پیداست که اونجور که های حائری میگه چارچوب بندی همونه، ولی آشق عبدالساطر اصلا نفهمیده بحث رو، اونم مشوشه، ولی چارچوب رو کاملا مشخصه که اون چارچوب چه چارچوبیه. همون حرف مخواد بزنه صدر و ذیلش با هم دیگه جور نمیاد. یه جا میگه تعارض، یه جا میگه تضاحم، یه جا میگه چیه، خیلی قراقاتیه امثال اینا. حس میزنم به هر حال استاد یه مقداری بحثا رو بالا پایین میکرده، احیانا ممکنه بعضی وقتا سهو لسانهایی تو کلماتش وجود داشته، همون هم منتقل شده. به هر حال توی کلام آقای حائری بحث کاملا پخته شده و شده. حالا من مطلب شو عرض میکنم، دقیقا برعکس اصلا یه تقریباتی که اصلا این نکته رو تو پرانتز عرض بکنم، تو مقدمه این بحث آقای هاشمی یه نکته ای هست ازش استفاده میشه که این بحث یه سری از مباحثی که ایشون اینجا مطرح کرده، این مباحث رو از جای دیگه به اینجا آورده. ایشون مناسب میدونسته که بحث تضاحم، میگه آقای صدر بحث تضاحم رو به همون ترتیب مألوف قوم بحث کردن و ولی بعدن مناسب دیدن که یه سری فصول جدیدی وارد این چیز بشه که جاش اینجاست و به اینجا مناسب تره. فکر میکنم این فصول بحث تضاحم عمدتن، چون فصل عمده دیگه ای بنا یک فصل باشه و جاش هم ایشون همون در ذیل ترتب اونو بحث رو کردن که آقای هاشمی نبوده این تقریرات رو اون زمانی که، چون آقای هاشمی تعداد همون حوزه تعداد تراجیون ها هم وارد در فایت اواخر این دوره، مثلا از تقریرات یکی از شاگردا از کسی چیزی گرفته یا مثلا نواری بوده چی بود نمیدونم، بالاخره به نظر میرسه این بحثای تضاحم رو ایشون نبوده و یه جوری بالاخره این بحثا رو وارد کردیم که خیلی مشوشه. حالا بحث یه سری بحثای دیگه اش هم از تشویش توش دیده میشه، یکی به نظر میرسید ما، حالا من مطالعه میکنم بحثای آقای هاشمی رو، ولی محور رو بیشتر حرفای آقای حائری قرار بدیم که خب بحث رو پخته‌تر و روشن‌تر بحث‌ها رو بیان کرده. از این احتمال هم میدم که آقای حائری یه سری بحث‌ها رو به هر حال با ایشون صحبت کرده و در اثر صحبت بحث‌ها پخته‌تر شده و چیزتر شده. خب بگذاریم. آقای کنم آقای مرحوم نایینی پنج قسم برای تزاهم ذکر کردن و در اقسام مختلف اینها هی قید کردن که تضاد اگر اتفاقی باشه، گذاش پیداست که اگر تضاد اتفاقی نباشه، دائمی باشه، داخل در بحث تزاهم نیست ولی داخل در بحث تعارض کنن. خب آقای صدر این بحث رو یک عنوان مستقل قرار دادن که آیا شرط تزاهم این هست که تضاد بین متعلقین اتفاقی باشه نه دائمی. ایشون می‌فرمایند که تعارض بین دو دلیل در تضاد دائمی تعارض بین اطلاقین دلیل هست نه تعارض بین اصل دلیلین، چون اصل دلیلین به همون تقریبی که عرض کرده میتونه مقید بشه به عدم اشتغال به ضد مساوی یا هم و با اون مشکل تعارض بین دو دلیل برطرف بشه. اما اینکه تعارض بین اطلاقین دلیلین هست در حالی که در سایر موارد ما تعارض بین اطلاقین رو هم قبول نمی کردیم، گفتم مثلا هیچ گونه تعارضی نیست، نه تعارض بین اصل دلیلین نه تعارض بین اطلاقین دلیلین، چون اصلا کنه اطلاق نداره عدلی. اینجا میخواییم بگیم که در تضاد دائمی اطلاق داره و به خاطر همین تعارض ایجاد میشه. ایشون میفهمد که چطور اینجا اطلاق داره. میفهمد که ما سابق گفتیم که دو بیان هست برای اینکه اطلاق نداشتن ادله رو اثبات کنه، یعنی دو بیان هست که از اون استفاده میشه که نمیتوان در مورد هر دلیل نسبت به فرض اشتغال به واجب مساوی یا واجب اهم اطلاق گیری کرد. اون دو بیان یکیش این هست که اگر بخواهیم ما اطلاق گیری کنیم لازمش تمسک عام در شبهه مصداقیه مخصصه، به دلیل اینکه ما در لفظاً می‌دانیم که صورتی که مکلف اشتغال به واجه مساوی یا اهم پیدا کرده است شارع در این صورت اهم رو ندارد. اگر بخواهید تمسک کنید به عام، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. یک بیان. بیان دوم این هست که اصلا مولا، یعنی در واقع این دو حالا قبل از اینکه این دو بیان رو عرض بکنم شاید نبود این نکته رو اشاره بکنم که در واقع این دو تا بیان برای دفع این مشکل هست که درسته که ثبوتن در صورتی که مکلف اشتغال به واجب مساوی یا واجب اهم داشته باشد حکم ثابت نیست، ولی چه مانعی داره که ما به اطلاق دلیل تمسک بکنیم و بگیم که اصلا صورتی که واجب مساوی بهش اشتغال داشته باشه مکلف یا واجب اهم خارجیت نداره. بگیم دلیل میگه من اهمم، وقتی این میگه من از همه واجبات، میخواد بگه من اهمم، که دلیل میگه من از همه واجبات اهمم. و پس اصلا این صورتی که میگید واجب مساوی یا واجب اهم فرض اشتغالش مدلول دلیل نیست، خارجیت نداره، این از همه ادله اهم میده. یعنی
احتمالش هم
یه اطلاق
به
همه میده. همین مجرده این که احتمال بدیم واجب اهم باشه باعث میشه که اطلاق محکم باشه. خب این اصله. خب اونجا جواب میدادن که اینجا این لازمش تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. این یه بیان. یه بیان دوم این که شما میگید دلیل میگه من اهمم، فرع اینه که ادله ناظر به ملاکات احکام و مرتبه ملاکات باشه. چی؟ این بیان دوم. نه کلن، یعنی فرض کنید صلات، اگر ناظر میگید ناظر به این هست که من بالاترین رتبه ملاکات رو دارم. صوم میگه من بالاترین رتبه ملاکات رو دارم. اگر این اشکالی که شما مطرح کردید، فرع این هست که ادله ناظر به این هست که ملاکاتی که در من هست بالاترین درجه ملاک هست. ولی اگر گفتیم ولی عرفن اینجور نیست، عرفن ادله ناظر به ملاکات نیست.
عرفن یا خارجه؟
عرفن یعنی این عرفن چون ناظر به ملاکات نیست باعث میشه که نه، فهم عرف از ادله، عرفن که میگیم یعنی این فهم عرف از ادله این نیست که ادله ناظر به تفاضل بین ملاکات و اینکه بخواد بگه که ملاکی که در من هست بالاترین ملاکه. وقتی که چنین نیست، پس شارع با عبارت سله نمیخواهد بگوید من بالاترین رتبه رو در صلات میبینم. این بیان دوم.
اگرم بخواهد بگی باید خارج.
حالا صرف کنید. شارع با بیان سله این مطلب رو نمیخواد بیان کنه،
چون ناظر به
ملاکات و ترجیح ناظر به این جهتی که آیا این ملاکی که در نماز هست بالاترین ملاک هست یا بالاترین ملاک نیست، ناظر به این جهت نیست. چون ناظر به این جهت نیست، بنابراین ما نمیتوانیم به این دلیل برای اثبات این که صلات بالاترین ملاک هست به اصطلاح تمسک کنیم. عرض کنم حالا یه چیز تو همین رو میخوام عرض بکنم. قبلا تو کلمات آقای صدر این جواب دوم نیمده، تو چیز آقای حائری، نه آقای حائری نه شیخ عبدالصادق، هیچ کدومشون نیمده. آقای حائری خودش تو حاشیه مطلب رو داره، ولی اینجا تو این بحث هم تو تقریرات شیخ عبدالصادق هم تو تقریرات آقای عرض کنم حائری، هر دوشون این مطلب رو داره که ما دو تقریب داشتیم. این دو تقریب در این جا وجود نمیگید ما دو تقریب داشتیم. تقریرش قبل ساته اینجوریه که میگه دو تقریب وجود دارد. من حدس میزنم که این تقریب دوم رو بعدن آقای سعد به ذهنشون اومده، تصور کرده که مثلا قبلا هم این مطلب رو فرموده یا نفرموده. حالا این یه چیز پرانتز. ایشون میفرماید که این دو تا بیان که دلیل ناظر به متزاحمین نیست، نظر به فرض تزاحم و اینکه بخواد بگه من از همه متزاحماتم بالاترم به این نظر نداره، این در تضاد، این بیان دوم در موارد تضاد دائمی نمیاد. چطور؟ چون وقتی که مثلا دو تا دلیل داریم، یه دلیل میگه که یجب القیام و مولا میداند که قیام همیشه با جلوس تضاد داره، یا حالا مثال دیگری که تو تقریرات آقای هاشمی هست بزنم از جهادی بهتره، ایشون میگه اگه دو دلیل داریم، یه دلیل میگه یجب الصلاة عند طلوع الفجر، یه دلیل دیگه میگه یجب التمشی عند طلوع الفجر. این دلیلی که میگه یجب الصلاة عند طلوع الفجر با توجه به اینکه روشنه که نماز خوندن با راه رفتن منافات داره، خود همین میخواد بگه که نماز نسبت به تمشی اهمه. حالا نسبت به همه واجبات نمیخوایم بگیم، نسبت به تمشی ولی امر نمیکرد شعاره که یجب الصلاة، با وجودی که اینا تضاد دارن، یعنی اهمیت صلاة نسبت به خصوص اون ضدی که تضاد دائمی داره، اون اهمیت از خود همین خطاب استفاده میشه. این خطاب ناظره به اهم بودنش ولی امر میکرد. بنابراین این که شما میگید که خطاب ناظره به متزاحمات نیست و فقط میگه این نماز رو باید شما بیارید، اما اینکه آیا من بالاترین رتبه رو دارم یا بالاترین رتبه رو ندارم به اونا کاری نداره، که در نتیجه عرض کنم ما تو موارد دیگه باید حتما خطاب رو مقید کنیم به فرضی که مکلف اشتغال به اهم یا اشتغال به مساوی نداشته باشه، چون این خطاب خودش که متضمن این نیست که من اهمم. پس فرض اهم، وجود واجب اهم مزاحم یا واجب مساوی مهم هم ممکنه. وقتی ممکن بود، چون ثبوتاً در فرض واجب مساوی و واجب اهم تکلیف به شی نیست، قهرن خطاب مقید بود خواهد بود. قطعا اون قید لبی در این موارد وجود خواهد داشت. اثباتن هم وجود داره.
این نماز ماشین وجود
چیه؟ فرض اینه که نماز بدون تمشیه، فرض اینه که تمشیه با صلات مغایرت داره، تضاد داره.
عند طلوع
الفجر
یه آن دیگه،
حالا اونش مثال دیگه، حالا مثال رو خیلی میخوایم بگیم عند طلوع الفجر نماز واجبه، عند طلوع الفجر تمشی واجبه، میخوایم یک زمان خاص قرار بدیم که تضاهم داشته باشن و نشه هر دو رو با هم دیگه انجام داد.
حالا همین هر دو توی اون
تمشی، ایشون رو خط کنید. بنابراین هر دوی اینها میگن من اهمم، اون تمشی هم میگه منم اهمم، با هم دیگه تعارض پیدا میکنن اطلاقاتشون. این میگه که نسبت به هر کدوم، نسبت به اطلاقش، نسبت به فرض اشتغال به دیگری، چون ولو به طور کلی میگه که نسبت به این که یا واجب مهمی، یعنی در واقع اون قید لبی سر جای خودش هست، ولی نسبت به خصوص اون مزاد دائمیش نافیه. این هست که اون مزاد دائمی بتواند با من تضاهم کنه، چون میگه من از اونها اهمم، من از اونها اهمم. و در واقع ایشون میفرماید که همین نکته سبب میشه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو که اینجا میگفتیم که نمیشه تمسک به عام کرد، نه اینجا میشه تمسک کرد، چون وقتی خود شارع میگه، خود شارع در مقام بیان این نکته هست که صلات از مش اهمه، در واقع تضمین کرده است عدم مانعیت مش رو نسبت به صلات. پس بنابراین این معناش این هست که شما شک دارید که آیا مش اهم از نماز هست یا اهم از نماز نیست، بنابراین داخل در مخصص هست یا داخل در مخصص نیست، شارع به شما تضمین داده بودی داخل در مخصص نیست. شک چه در این که این داخل در مخصص باشه یا داخل در مخصص نباشه، این با این که خود شارع در مقام بیان این هست که این داخل در مخصص نیست. مخصص ما چی بود؟ مخصص ما این بود که فرض اشتغال به واجب مساوی یا واجب اهم از وجوب صلات بیرون هست. وقتی شارع میگه که نماز از مشی اهم است، پس اشتغال به مشی اشتغال به مساوی یا اشتغال به اهم نیست، اشتغال به مادون هست. پس بنابراین اینجا شما میگید شبهه مصداقیه مخصص هست، نه، این شبهه مصداقیه مخصص رو شارع با دلیلی که بیان میکنه اینو نفی میکنه. این در واقع میگه اینجا شبهه مصداقیه مخصص، این داخل عامه، داخل مخصصش نیست.
اینجا اصلا مخصص هست،
یه مخصص کلی داریم. فقط این هست که یه مخصص کلی داریم
که ممکنه بعد جا نباشه،
طبیعتا ممکنه در بعد جا نباشه دیگه.
اینجا
نیست، اینجا مواردی هست که جا نه، اینجا مورد ما از مصادیق این مخصص نیست.
پس مخصص هست،
مخصص هست، این مورد ما جزء مصادیق این نیست. یعنی شارع با نظری که به اهم بودن نماز نسبت به معشی دارد، در واقع عدم دخول اشتغال به معش رو در مخصص تضمین میکنه. خود شعره این دلیل اجتهادی داریم که این داخل در مخصص نیست، داخل در عامه. پس دیگه مشکل این که تمسک به عام در شبه مصداقی هست نیست. وقتی شعره خودش گفته که این داخل در مخصص نیست، دیگه چجوری میگید شاید تمسک به عام در شبه مصداقی باشه؟ شعره میگه نه نیستش دیگه، این خودش نفی میکنه داخل در مخصص
نیست. مخصص اینجا مورد نداره،
مورد ندارد. یعنی در واقع اینجوری میشه. این بنابراین هیچ یک از این دو بیانی که برای نفی اطلاق دلیل نسبت به فرض اشتغال به اهم یا اشتغال به مساوی ذکر کرده بودیم، نسبت به فرض اشتغال به مزاحم دائمی اطلاق رو نفی نمی‌کنه.
تو نسبت به اون یعنی شبهه دوم که بحث ملاک بود، می‌گیم که چون تضاد دائمیه، همین که امر کرده یعنی من ملاکم
اهم بود. یعنی اینجور نیست که شارع ناظر به اون، چون بحث اون هست که این که حالا یه دفعه ممکنه یه واجب دیگه‌ای با این مزاحمت بکنه و اون واجبات دیگه به اونا کار نداره، ولی اون چیزی که همیشه با این همراه هست نمیشه به اون کار نداشته باشه. اون چیزی که همیشه همراهش هست، کما اینکه مثلا حالا ببینید این بیان آقای صدر، من یه توضیح میخوام در مورد این بیان بدم. این بیانی که ایشون فرمودن که اینجا دلیل ناظر به موارد تضاهم نیست، ناظر به موارد تضاهم نیست، این در واقع لب به همون نکته‌ای هست که ما میگفتیم که آخه یک شبهه سابق مطرح بود که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص در جایی که مخصص لبی باشه یا جایی که مخصص خودش شبهه حکمیه باشه جائزه. آقای صدر اونجا پاسخ این رو با چی دادن؟ پاسخ این رو دادن که نه، تمسک با عام در شبهه مصداقیه جایی که مخصص متصل باشه نمیشه تمسک با عام کرد. ما عرض میکردیم که نه، متصل و منفصل فرقی در تمسک با عام در شبهه مصداقیه نداره. نکته دیگری هست که اون نکته جواب این اشکاله. اون نکته این است که باید ببینیم که عام عدم دخول مورد در موارد مخصص رو تضمین میکنه یا تضمین نمیکنه. گاهی اوقات عام عدم ورود، مثال میزدیم میگفتیم که یه دلیل گفته صله، از یه طرف دیگه ما میدانیم که نماز بدون ملاک واجب نیست، ولی خود نماز که میگه صله تضمین کننده این هست که نماز بدون ملاک نداریم، نماز بدون ملاک نداریم. پس بنابراین صله خود اطلاقش نافی دخولش در اون مخصصه، که ما تحلیلش هم اینجور میکردیم، گفتیم در اینجور موارد چون دلیل نافیه اون به اصطلاح دخول در مخصصه معناش اینه که اون چیزی که در عالم لب شما مخصص فرض میکنید مخصص دلیل مقید دلیل نیست، عنوان به دلیل نمیده. که تحلیل قضیه این میکردیم میگفتیم در واقع نه اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه، اینجور موارد مخصص نیست اصلا، اون چیزی که ثبوتن بر فرض وجودش حکم رو تغییر میکنه دلیل ما میگه این فرض وجود خارجیت نداره، دلیل ما انکار میکنه خارجیت داشتن فرض وجودش رو، بنابراین قید نمیزنه. این بیانی که الان آقای سعد اینجا دارن مطرح میکنن لبش به همه حرفی بود که ما عرض میکردیم باز میگرده، که البته خب نه با اون دقت اینکه اینا در واقع مقید نیست عنوان نمیده به اونا مطلب رو بر نمیگردونه، ولی اصل مطلبی که اینجا ایشون داره بیان میکنه پاسخ حقیقی همون شبهه‌ای است که اونجا باید ایشون میفرمودن. پاسخ قضیه این هست که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص ملاک این نیست که مخصص لبی باشه لبی نباشه، نسبت شارع نسبت به مخصص، یعنی شارع نسبت به مخصص اخبر و آگاه در از ما باشه نباشه، اینا نیست. بحث این هست که عام عدم شمول مورد رو نسبت به مخصص تضمین میکنه یا تضمین نمیکنه. آیفت در واقع اینه، اینجوری همین رو میخوام بگم، میگن بعضی وقتا عام تضمینی مطلب رو نمیکنه. مثل چی؟ مثلا قدرت، قدرت یه دلیل گفته اکرم العالم، این که من قدرت دارم یا قدرت ندارم اکرم العالم نمیخواد بگه همه کسانی که مخاطب من حتما قدرت دارن، چون تضمین نمیکنه باید حتما قید بشه. وقتی قید شد دیگه اگر بخواید در موارد شک در قدرت به دلیل بخواید تمسک کنید، تمسک با هم در شبهه مصداقی مخصص. ولی در مورد جایی که ملاک است، سنخ ملاکه، ملاک مقید حکم نمیشه، بنابراین در جایی که شک میکنیم که مقید هست یا مقید نیست با هم تمسک میکنیم. این شبهه‌ای که گاهی اوقات حالا عرض بکنم بحث عدالت از چیزهای سیم روشنفکرهای امروزی خیلی مطرح میکنند و کسایی که تو بحثای علمی عمیق نیستن میگن که احکام مقید به عدالت هست، احکام مقید به عدالت هست، پس بنابراین جایی که ما میدانیم که مثلا عدالت نداره یا شک داشته باشیم عدالت هست و عدالت نیست به احکام کنه نشد تمسک کرد. پاسخ مطلب اینه که عدالت قید احکام نیست، خود حکم ثبوتش میگه من مورد من عادلانه است، مصداق عدالت رو به وسیله اطلاق من احراز میکنم. نکته اصلیش این هست که شارع وقتی حکمی جعل میکنه باید موردش عادلانه باشد تا شارع حکم رو جعل بکنه. شارع میگه که نه، در واقع اگر هم شمای مخاطب خیال میکنید که این عادلانه نیست، شارع با این حکمش تخته این نظر مخاطب رو داره میکنه. چی؟ نه روشن فکرهای امروز نمیدونم اینا قاعده یه چیزی به نام قاعده عدالت در آوردن به عنوان اینا چیزایی هست که جزء اولیات مطالب علمی رو یه مقداری یعنی توجه به این که اصلا این بحثا نباید اینجا باشه باز کرد و اینها این شکلیه. ببینید بحث این هست که آیا دلیل، یعنی اینا اینجور میگن، میگه ان الله لیس بظلام للعبید، از یه طرف خدا گفته ان الله لیس بظلام للعبید، از یه طرف گفته که دلیل وارد شده که ارث زن نصف هست، اون لیس بظلام للعبید معناش می هست که اینو باید کد بذاریم کنار. پاسخش میگه خودش این معناش که ظلم نیست، این ظلم نیست دیگه، میگن عرفاً این ظلم هست. بس این هست که تشخیص مثل عرف نظرش خودش به نفسه محکم نیست، عرف نظرش در جایی محکم هست که تخته از طرف شهر نشده باشه. وقتی شهر تخته کرد یعنی از ما کشف میکنه که این ظلم نیست، این خودش بیانش نافیه ظلم مصداقیت دلیل ارث نسبت به ان الله لیس ظلام للعبید، این میگه نه داخل مساقای اون نیست،
چون هر دو از یه گوینده هم صادر شده، یعنی همونی که گفته من ظلم نمی کنم همون گفته ارتدام.
نه حالا اینا میخوام بگم مثلا چون روایتی هست این روایت از حجیت میفته، میگه ولو ارتد به اصطلاح دیه نمیدونم امثال اینها این چیزهایی که جزء اجماع مسلمین برش هست، ولو اجماع مسلمین هم باشه همه میگن که دیه زن نصف دیه مرد هست، ما با تمسک به قاعده ان الله لیس بظلام للعبید اون رو نفی میکنیم. اصل قضیه این هست که عرض کنم خدمت شما این چیزی که عرض کردم
بیانش بود که این چیزا مثلا عرفی شما میگیرم مثلا واقعی میگم
عرف یه قانون داریم که
نه این که مثلا عناوین که عرض شده تو ادله عرفیش رو آنجا میگفتن
عناوین واقعی، عناوین مصداقهای واقعیش مراده، یعنی میگه که اون چیزی که واقعا ظلم است اون خدا بهش امر نمی کنه، اون چیزی که عرف ظلم میداند ظلم عرفی اماره بر ظلم واقعی است. این اماریت در جاییست که از ناحیه خود شارع تخطئه نشده باشه، دلیلی که میگه زن دیش نصف تخطئه نظر عرف است
اگر عرف
اگه داشته باشه. حالا من بحث سغروی نمیخوام بکنم، آیا سغرویان اینا سغرویان این مطلب رو میگن میگه اونا اشکال سغروی هم داره، ولی میخوام بگم با فرض این که همه این حرفا رو بپذیریم، با فرض پذیرش همه این حرفا و اینکه
استاد پس فرمایش شما این بود که شهید صدر این جوابی که اینجا داد تو بحث تضاد دائمی باید همونجا توی
اول بحث اصلا اونجا میگه فرض داشتن اونها، یعنی در واقع دیگه اون همه بحث رو این پاسخی که اینجا هست پاسخ حقیقی همینه.
خلاصه این پاسخ
این هست، ببینید شبهه اینجا بود که مجرد این که ما میدانیم صورت اشتغال به واجب مساوی یا واجب اهم تحت اطلاق نیست، لازمش این نیست که ما نتوانیم به عام تمسک کنیم، ولو اینجا میشه به عام تمسک کرد به دلیل اینکه مخصص ما لبیه یا بگیم مخصص ما لبیه، یا به این بیان که چون مخصص ما خودش شبهه حکمیه است که بیان مصداقش از شارع هست، این رو بنابراین میشه در موارد مخصص لبی که بیانش از شارعه به اون عام توسط کرد. خب مرحوم آقای صدر جواب داده بودن که نه جا چون مخصص ما متصله، مخصص متصل به هیچ وجه نمیشه بهش تمسک کرد، این پاسخه. ولی این پاسخ که ما قبلا عرض میکردیم بین متصل بودن و منفصل بودن فرقی نیست، مهم اینه که آیا عام ناظر به عدم شمول یک مورد شک، یه موردی که مورد بحث ما هست، آیا عام خودش میگه این مورد از مصادیق خاص نیست یا نمیگه؟ اگر عام میگه از مصادیق خاص نیست دیگه لازم نیست اون خاص رو مخصص قرار بده، ولی اگر عام تضمین کننده خروج اون نیست اینجا حتما باید عام قید بخوره و بنابراین دیگه نمیشه تمسک کرد. این بیانی که بود ما عرض کردیم، آقای صدر هم همین بیان رو اینجا مطرح میکنن، البته منهای اون جهتی که حتما باید قید بخوره اون یه مقداری تو بیانشون پررنگ نیست. ایشون بحثشون این هست که اینکه شما میگید صلات، اینکه شما میگید صلات میگوید من اهم هستم، من اهم هستم، از یه طرف دیگه صوم هم میگه من اهم هستم، این فرق اینه که این دلیل صلات ناظر به اهم بودن خودش از تمام واجبات باشه، در حالی که هیچ وقت ادله ناظر به اهم بودن خودش نسبت به سایر احکام نیست. پس بنابراین حتما باید اون قید رو بزنیم حتما باید اون قید رو بزنیم، قید لبی رو باید بزنیم. وقتی قید لبی رو زدیم دیگه نمیشه به عام تمسک کرد. مطلبی که اینجا روش تکیه میکنن، حالا یادم افتاد این مطلب هم بگم، این مطلب تو لابلای فرمایش آقای هاشمی هست. این نکته‌ای که گفتیم قبلا ایشون نداره تو اون بحث در لابلاش خیلی کم رنگ، در بین اینها یه عبارتی تو اون چیز داره که این تضاهم و شخصیت ببینید هازا مضافن الا ان ارتکازیت القید المذکور و بداهتی فی نظر العرف این و وضوح ان الاحکام تختلف و ملاکاتها من حیث الاهمیه تمنع عن التمسک به اطلاق الخطاب. دو تا چیز رو با هم دیگه، یکی چون ارتکازیت اون اصلا دخالت نداره، اون چی؟ نکته اصلی وضوح ان الاحکام تختلف و ملاکات و من حیث الاهمیه، این همین نکته ای هست که اینجا میخواد بگه. میگه اینی که همه میدونن احکام اهم و مهم داره، این معناش اینه که اون دلیلی که میگه سله نمیخواد بگه من بالاترین اهمیت رو دارم، دلیلی که میگه انقذ الغریق نمیخواد بگه من بالاترین اهمیت رو دارم، که خود این دلیل تضمین کننده اهم بودن واجب خودش و مصداق نداشتن، حالا با اون بیانی که ما میگی گفتیم مصداق نداشتن اون مخصص در محل بحث باشه، خود این دلیل تضمین کننده این نیست. چون تضمین کننده این نیست، مکلف باید احراز کنه که آیا موردی که انسان اشتغال به مثلا ازاله پیدا میکنه، این نسبت به سله و وجب الصلات داخل در مخصصه یا داخل در عام هست؟ بنابراین نمیشه تمسک کرد. بنابراین
نمیتونه تشخیص بده.
چی؟
با اینکه نمیتونه.
نه. تشخیصش این نکته رو من قبلا عرض کردم. مجردی که شارع وظیفه داره که بیان کنه، این معنیش این نیست که با سله میخواد اینو بیان کنه. شارع باید بیان کنه. ولی این ربطی به این نداره که سله اونو مبین باشه یا مبین نباشه. این تو این بیانی که آقای سعد اینجا گفتن مخصص لبی در جایی که خودش شبهه حکمیه باشه اینجا میشه به عام تمسک کرد، پاسخش اینه. مخصص وظیفه شاره، ولی حالا که وظیفه شاره اون این وظیفهش رو شاره با در عام بیان کرده، با عام عمل به این وظیفهش کرده، نه وجدانن ما میبینیم با ادله دیگه باید بیان کرده باشه. گفته الصلات عمود الدین، نمیدونم امثال اینها، یا در مورد انقاذ غریق تو روایات گفته که شما یک آدم که کشته از دنیا بره چی میشه، اهمیت هایی که در مورد حفظ جان مسلم اومده با اون بیانات بیان کرده که یا ارتکاز تمام مسلمین نسبت به این که حفظ جان مسلمان چقدر اهم هست و امثال اینا با اونو بیان کرده، لازم نیست با خطاب سلم اون رو تبیین کرده باشه. بنابراین عمده مهم این هست که ما ببینیم خطاب سله به نفی مزاحمات ناظر هست یا ناظر نیست. در تزاحمات اتفاقیه به نفی مزاحمات ناظر نیست، در تزاحمات دائمیه ناظر هست. و مطلب درستی هم هست، مطلب آیت صدر، مطلب آیت صدر مطلب درستیه، همون به اصطلاح مطلب حقی هم هست.
یعنی در واقع شاید تدینو بینه تضاد اتفاقی و دائمی تفاوت گذاشته، مثلا ما بهشون بگیم که شما به طور کلی ملاک را این را قرار بدید که یه مصداقش میشه تضاد دائمی.
بله اینه شو همینه هست، یعنی در واقع اصل نکتهی که علتی که قید پیدا میکنه، اصل قید پیدا کردنش این که ادله مقید به تضاهم اتفاقی به تضاهم میشن، مقید به عدم تضاهم اتفاقی هستن، مقید به عدم تضاهم دائمی نیستن. خود اون حکم تضمین کننده عدم وجود مزاحم دائمی هست، میگه من هیچ مزاحم دائمی ندارم. اگر قرار باشه مزاحم دائمی باشه اون حکم به اصطلاح نمیشه
پیدا نمیکنه دیگه.
چی؟ نه چون حکمی که هست وقتی این حکمی هست که دائما مزاحم داره وقتی این جلش عرف جلش عرف لغوه
چون فعلی
نمیشه. نه به اون بیان فعلی نمیشه. ما اصلا حالا تو اون به اصطلاح فضاهای این که مراد از احکام احکام اقتضایی است و شما رفتی تو فضای جوابایی که خود ما میدادیم، ما الان تو فضای بحث شیصد داریم بحث میکنیم، مقید لبی و مقید لبی در واقع این مقید بحث این هست که عدم اشتغال به مزاحم به مزاحم مساوی یا مزاحم اهم در جایی که مزاحم اتفاقی باشد قید لبیه، در جایی که مزاحمت دائمی هست قید لبی نیست. خود دلیل نافی وجود مزاحم دائمیه، ظهور دلیل نفی اون میکنه، چون ظهور دلیل میخواد نفی کنه. اگر بود دلیل باشیم که هر دو مزاحم دائمی باشن اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکنن، اطلاقاتشون تنافی پیدا میکنن اطلاقاتشون، که لازم معنیش اینه که تضاد تعارض دارن، تعارض ادله و تقاضا. بعضی
که خودتون داشتید در تفاوت بین تضاد و تعارض از دیروز فهمیدید که بعضی خودتون شاید بیاد الان در شما نمیاد ولی بعضی ما شاید بیاد.
انصافش اینه که این بیانی که آقای سعد مطرح میکنن بیان رو پاسخ اون چیزم هست، این که این بیان به اصطلاح پاسخ اون بیان هم هست. خود دلیل در واقع میخواد بگه من مزاحم دائمی ندارم. این عین بر همون بیان فاسخ اون تقریبا ما هم میشه این رو مطرح کرد. اینه که حالا انشالله عرض کنم خدمت شما این حالا بحث تضاهم ملاکی. اینجا تضاهم ملاکی عرض کنم خدمت شما احکام هایی که تضاهم ملاکی هست اصلش این مقداری که الان هست به نظر من کافیه. ما یه بار دیگه ما برمیگریم تضاهم ملاکی رو احکامشو بررسی میکنیم، ولی به نظرم ما همین جا وارد بحث ملاکات بشیم بهتر هست، تشخیص ملاکات رو به طور کلی واردش بشیم. البته یه سری نکاتی در مورد تضاهم ملاکی هست و در مورد اقسام تضاهم ملاکی فکر میکنم اینها رو بگذاریم از جهت ترتیبی بعد از اینکه اصل تضاهم رو تبیین کردیم اونجا مطرح کنیم شاید اولا باشه. نه یه سری بحثایی داره که آیا مواردی که حکم مقید به قدرت شرعی هست اونجا داخل در تضاهمه داخل در تضاهم نیست، انها تقید حکم قدرت شرعیه چجوریه، اون یه سری نکاتی داره که اون نکات مؤثر هست در بحث تضاهم ملاکی.
مانع اغیارهایی هنوز هست که
بله یه سری نکات دیگه هست، ولی اون نکات رو بعدن دوباره ما چیز میکنیم. اینا یعنی مشکلی که وجود داره بعضی مطالبش مقدمه بعضی مطالبش مؤخره، هر جور ترتیب رو میخواییم بچینیم باز چیز کاملش
مقدمه
کنیم. حالا همینه ما بحث مصلحت رو حالا مقدم میکنیم. عرض کنم خدمت زیگی شما
دیروز بوده؟
دیروز یکی از چیزها آره من نه راهنما به اون رفته نداشت، خود کلاس رو من تهران افتادم بیمونه اونجا هر شد من برم همون کتاب جایی از دریا به عنوان کتاب سال معرفی شده بود، ما رفتیم اونجا و یه چیزی که من از قبل خیلی چیز بودم که نباشه و آقای مختاری گفتم موسیقی تو بخواد چون نباش که من اهل موسیقی نیست، آقای مختاری واسطه بود نه تو برنامه شون موسیقی نیست و اینها ما رفتیم اونجا چه موسیقی بود دیگه گیر افتاده بودیم اونجا نمیشد تیر کرد. تنها کاری که کردم عمامه اصلا ورداشتم که با عمامه نشده باشم نه نه چیز حضرت مهدی رو میخوندن با یک آهنگ بسیار تند، آهنگ بسیار تندی که یه اولش آهنگ ای ایران ای مرد پرگوهر رو خوندن که اونم تند بود و از اون تندتر آهنگ چیز در مورد امام زمان شروع کردن امام زمان و چه آهنگ تندی که هیچ شبهه‌ای در اشکال داشتنش نداشت. حالا بعضی آهنگا رو آدم میگه مشکوکه امسال اینا، اینقدر آهنگ تند چیزی بود که امسال اینا امام زمان خیلی بخواد کشنود بشه امسال اینا و چیز نبود من بلند می شدم. در حال محضورات دیگه وجود داره که نمیتونه آدم چیز کنه. بعد جاها به عنوان برگزیده چهار تا کتاب به عنوان اون یه قسمتی بود بخش تفسیر، اون یه بخش جدایی بود غیر از بخش های چیز کتاب سال چیز، یک چیزی بود تفسیرهایی که بعد از انقلاب بنوان کتاب سال نبود، بررسی تفسیرهایی که از بعد از انقلاب چاپ شده و اینها. اونا در واقع چهار تا تفسیر رو دو تاشته به عنوان تألیف دو تاشته به عنوان تحقیق، اونا بهشون جایزه چیز داده شده.
این چهار تا کتاب
در چیزهایی مربوط به اسلامی فقط هم جایی از دریا بود، یکیش خشت و خیال بود در معماری، یکیش سکته مغزی بود در پزشکی، یکیش هم زبان فارسی از فارسی میانه تا فارسی، اونم در مورد زبانشناسی و اون چیزها بود که احتمالا این کتاب خوبی باشین. من این کتاب مال این خانمی بود چون موضوعش موضوعی که خیلی وقتا من علاقه ویژه دارم، فارسی میانه، از فارسی، چون یه سری مبانی تغییرات زبانی هست که من خیلی شخصا بهش علاقه دارم، چون اثرگذار هست تو بحثای اصول بحث مباطن الفاظ.
یه کتاب این
جمعوکی داره زبان شناسی، حالا اونا یه سری بحث فلسفه زبانی هست، فلسفه زبانی ها اولیه